ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خدا. سلام، صبح شما هموطنان گرامی بخیر. امروز یک شنبه اول دی 1398 هجری شمسی، 25 ربیع الثانی 1441 هجری قمری و 22 دسامبر 2019 میلادی است. توجه شما را به نخستین بخش از خبرهای بامدادی رادیو ایران جلب می کنم که مروری بر خبر هاست. رئیس جمهور دستاوردهای سفر به دو کشور مالزی و ژاپن را در جمع خبرنگاران در فرودگاه مهرآباد تشریح کرد. آقای روحانی با اشاره به گفتگوهای طولانی با آبه شینزو نخست وزیر ژاپن درباره روابط تهران و توکیو گفت هم ژاپنی‌ها و هم ما در زمینه شکستن تحریم پیشنهاد جدیدی داشتیم که در این زمینه با هم بحث کردیم و بنا شد رایزنی‌های دو کشور ادامه یابد. معاون اول رئیس جمهور از استاندار کردستان خواست به وضع معیشتی خانواده دو برادر نوجوان کرد که در ارتفاعات تته گرفتار بهمن شدند و جان باختند رسیدگی کند. معاون اول رئیس جمهوری و وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از مؤسسه خیریه ملائک بازدید کردند. دبیر شورای عالی امنیت ملی و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از مناطق آب گرفته شهرستان‌های کارون و اهواز در استان خوزستان بازدید کردند. آقای شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در این بازدید ضمن همدردی با خانواده‌های آسیب دیده گفت به زودی برای 120 خانوار که لوازمشان بر اثر آب گرفتگی از بین رفته است، وسایل مورد نیاز تهیه و ارسال می‌شود. رئیس سازمان تبلیغات اسلامی به نمایندگی از رهبر معظم انقلاب برای بررسی مشکلات شهرک طالقانی بندر ماهشهر در استان خوزستان از این شهرک بازدید کرد. وزیر راه و شهرسازی 28مین راهدارخانه استان تهران را افتتاح و از 63 خودروی سنگین راهداری کشور به طور نمادین در جاده آبلی رونمایی کرد. عملیات اجرایی طرح‌های تکمیلی چرخه تولید مجتمع مس سنگون شامل فاز 3 تقلیز و آغاز عملیات ذوب و پالایش امروز در ورزقان در آذربایجان شرقی با حضور وزیر صنعت و نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی آغاز شد. معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در سفر به استان اصفهان خط تولید آب شیرین کن و آب گرم کن خورشیدی ایران ساخت یک شرکت فناور داخلی را افتتاح کرد. وزیر آموزش و پرورش با اشاره به افزایش تعطیلی مدارس در کلان شهرها به علت آلودگی هوا تاکید کرد برای اینکه دانش آموزان از درس‌ها عقب نمانند باید ساعت‌های تعطیل شده جبران شود. به علت آلودگی هوا مدارس تبریز، ارومیه، قم، اصفهان و تهران امروز یک شنبه تعطیل است. سازمان هواشناسی برای بیشتر مناطق کشور جوی آرام پیش بینی کرد که نتیجه آن در شهرهای پرجمعیت و صنعتی افزایش آلودگی و کاهش کیفیت هوا خواهد بود. سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد ادعای افزایش قیمت گازوئیل در بودجه سال 1399 هیچ گونه سندیت و مبنای کارشناسی ندارد و در لایحه بودجه سال آینده کل کشور هیچ افزایش قیمتی برای گازوئیل منظور نشده است. ثبت نام از متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن در 31 استان کشور رو به اتمام است. ثبت نام متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن در 3 استان تهران، البرز و قزوین آخرین مرحله از این طرح ملی است که از شنبه آغاز شد. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور بیانیه‌ای حبس غیرقانونی شیخ ابراهیم زکساکی را محکوم و عواقب آن را به ویژه تأخیر در معالجه و درمان متوجه دولت نیجریه دانسته است. دادستان کل دیوان کیفری بین المللی اعلام کرد این نهاد قصد دارد تحقیقاتی را درباره جنایات جنگی اسرائیل آغاز کند و رئیس جمهور فرانسه از اعتصابیون ضد اصلاح نظام بازنشستگی خواست در جشن‌های سال نو میلادی آتش‌بس موقت اعلام کند. سپاسگزاریم از توجه و همراهی شما عزیزان. روز بسیار خوبی برای شما آرزومندیم و با شما خداحافظی میکنیم. روز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحيم والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام و درود به شما مؤمنان و عاشقان قرآن کریم. برنامه امروز نفس صبح رو با تلاوت آیات 49 تا 64 سوره مبارکی صاد آغاز میکنیم و سپس به ترجمه و شرح مختصری از آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. وعندهم قاصرات طرف أتراب. ماذا ما توعدون ليوم الحساب. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. وإن للطاغين لشر مآب. جهنم يصلونها فبئس المهاد.
Oh.
فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، به ترجمه و توضیح آیات 49 تا 64 سوره شریفه صاد می‌پردازیم. در این آیات فصلی نوین در بحث‌های این سوره گشوده می‌شود و پرهیزکاران با گردنکشان طاغی مقایسه می‌شوند و سرنوشت هر دو گروه را در قیامت شرح می دهد و در مجموع بحث های آیات گذشته را تکمیل می کند. نخست به عنوان یک جمع‌بندی از سرگذشت انبیای پیشین و نکات آموزنده زندگی آنها می فرماید داستان پیامبران یک یادآوری است و برای اهل تقوا بازگشت نیکویی است. آری هدف از بیان فرازهایی از تاریخ پرشکوه انبیا داستان سرایی نبود، هدف ذکر و تذکر است. همین گونه که از آغاز این سوره روی این مسئله تأکید شده است، هدف بیدار ساختن اندیشه ها، بالا بردن سطح معرفت و آگاهی و افزودن نیروی مقاومت و پایداری در مسلمانانی است که این آیات برای آنها نازل شده است. سپس مسئله را از صورت خصوصی بیان زندگی انبیا درآورده شکل کلی به آن می‌دهد و سرنوشت متقین را به طور عموم مثال آورده و می‌فرماید برای پرهیزکاران حسن مرجع و محل بازگشت نیکویی است. بعد از این جمله کوتاه و سربسته که خوبی حال آنها را اجمالاً ترسیم می‌کند، با استفاده از روش اجمال و تفصیل که روش قرآن است به شرح آن پرداخته و در آیات 50 تا 54 چنین می‌فرماید باغ‌های جاویدان بهشتی که درهایش به روی آنان گشوده است در حالی که در آن بر تخت‌ها تکیه کرده‌اند و انواع میوه‌ها و نوشیدنی‌های گوناگون در اختیار آنان است و نزد آنان همسرانی است که تنها چشم به شوهرانشان دوختند و همگی همسن و سالند. این چیزی است که برای روز حساب به شما وعده داده می شود. این روزی ماست که هرگز پایان نمی گیرد. در آیه 54 بر جاودانگی مواهب بهشتی تأکید می فرماید. بنابراین غم زوال و نابودی که همچون سایه شومی بر نعمتهای این جهان افتاده در آنجا وجود ندارد و از برکت خزائن پربهار الهی پیوسته مدد می‌گیرد و محدودیتی بر آن نیست و حتی کاستی در آن ظاهر نمی‌شود، چون اراده خدا بر آن تعلق گرفته است. در ادامه آیات با استفاده از روش مقابله و مقایسه که قرآن زیاد آن را به کار می‌گیرد، سرنوشت شوم و کیفرهای گوناگون طاغیان و سرکشان را در برابر خداوند برمی شمارد. در آیات 55 تا 61 چنین می خوانیم: این پاداش اهل تقواست و برای طغیانگران بدترین محل بازگشت است. آنان به دوزخ درآیند که بسیار بد آرامگاهی است. این نوشابه سوزان و افن که باید اهل جهنم از آن بچشند و جز اینها کیفرهای دیگری هم شکل آن را دارند. با آنها گفته می شود این گروهی است که همراه شما وارد دوزخ می شوند. این همان رؤسای زلالند. خوش آمد بر آنها مباد. همگی در آتش خواهند سوخت. آنها به رؤسای خود می گویند بلکه خوش آمد بر شما مباد که این عذاب را شما برای ما فراهم ساختید. چه بد قرارگاهی است اینجا. سپس می گویند پروردگارا هر کس این عذاب را برای ما فراهم ساخته عذابی مضاعف در آتش بر او بیفزا. آیه اخیر شبیه همان مطالبی است که در آیه 38 سوره اعراف آمده که می‌فرمود پروردگارا اینها ما را گمراه کردند، عذاب مضاعف از آتش برای آنها قرار ده. بدون شک عذاب پیشوایان به درجات سنگین‌تر است، هرچند هر دو عذاب مضاعف دارند. آری این است سرانجام کسانی که با هم پیمان دوستی بستند و در راه انحراف و زلالت بیعت کردند که وقتی نتایج شوم اعمال خود را می‌بینند به مخاصمت و دشمنی و نفرین بر یکدیگر برمی‌خیزند. نکته مورد توجه در این آیات این است که ذکر نعمت‌های پرهیزکاران تنوع بیشتری از ذکر مجازات‌ها و عذاب‌های طغیانگران دارد. شاید به سبب پیشی گرفتن رحمت خدا بر غضب اوست. در ادامه آیات یکی از گفتگوهای اهل دوزخ را که از تأسفی عمیق و جانکاه و شکنجه روحی و جانفرسا حکایت می کند بیان می دارد. در آیه 62 چنین می خوانیم: آنها می گویند چرا مردانی را که ما از اشرار می شمردیم در اینجا در آتش دوزخ نمی بینیم؟ آری افرادی چون بوجهل‌ها و بولهب‌ها هنگامی که می‌بینند اثری از عمار و یاسرها و بلال‌ها در دوزخ نیست به خود می‌آیند و از یکدیگر سوال می‌کنند پس این افراد چه شدند؟ ما آنها را مشتی اخلالگر و اشرار می‌دانستیم که برای به هم زدن آرامش اجتماع و از بین بردن افتخارات نیاکان ما به پا خواسته بودند. و سپس در ادامه سخن می گویند آیا ما آنها را به مسخره گرفتیم یا به اندازه ای حقیر بودند که چشمها آنها را نمی دید؟ آری ما این مردان بزرگ و با شخصیت را به باد مسخره می گرفتیم و برچسب شرارت به آنها می زدیم و گاه حتی از این مرحله نیز پایین تر می شمردیم و آنها را افراد حقیری می دانستیم که اصلاً به چشم نمی آمدند. اما معلوم شد هوا و هوسها و جهل و غرور بر چشم ما پرده سنگینی افکنده بود و آنها مقربان درگاه خداوند بودند و الان بهشت جایگاهشان است. در ادامه در آیه 64 می خوانیم این یک واقعیت است، گفتگوهای خصمانه دوزخیان. دوزخیان در این جهان نیز گرفتار تخاصم و نزاع اند و روح پرخاشگری و نزاع و جدال بر آنها حاکم است و هر روز با کسی درگیرند و گلاویز می شوند و در قیامت که صحنه بروز مکنونات است آنچه در درون داشتند ظاهر می گردد و در جهنم به جان هم می افتند و دوستان دیروز دشمنان امروز و مریدان دیروز مخالفان امروز می شوند. تنها خط ایمان و توحید است که خط وحدت و صفا در این جهان و آن جهان می باشد. در حدیثی از امام صادق علیه السلام آمده است که به یکی از یارانش فرمود خداوند از شما پیروان مکتب اهل بیت در قرآن یاد کرده آنجا که دشمنان شما در آتش دوزخ می گویند چرا ما در اینجا مردانی را که از اشرار می شمردیم نمی بینیم؟ آیا آنها را به باد مسخره گرفتیم یا از شدت حقارت به چشم ما نیامدند؟ مقصود آنها شما هستید که گروهی از شما را از اشرار می پندارند، ولی به خدا سوگند در بهشت شادمان و مسرورید در حالی که دوزخیان در جهنم دنبال شما می گردند. خب عزیزان شنونده، تا برنامه آینده که به ترجمه و توضیح آیات 65 تا آخر سوره شریفه صاد خواهیم پرداخت، همگی شما را به خدای مهربان می سپاریم. خدا حافظ شما.
با نام و یاد خدای مهربان، سلام و صبح بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو ایران. صبح اولین روز زمستان 98 تون بخیر و نیکی باشه انشاءالله. ممنونم که ما رو میشنوید. آغاز بخش اول برنامه رادیو ایران رو خدمتون اعلام میکنم. من کیوان همتی گوینده این بخش، به اتفاق همکارانم تهیه کننده زینب برومند، صدا بردار محسن ثقفی. امیدوارم روزی سرشار از برکت و سلامتی در انتظارتون باشه. با ما همراه باشید با برنامه‌های رادیو ایران. در این فرصت تقویم تاریخ رو بشنویم و بیشتر آشنا بشیم با تاریخ.
تقویم تاریخ.
به نام خدا، امروز یک شنبه یکم دی سال 1398 هجری شمسی مطابق با 25 ربیع الآخر سال 1441 هجری قمری و برابر با 22 دسامبر سال 2019 میلادی است. 25 ربیع الآخر سال 458 هجری قمری، 983 سال پیش، ابن سیده از دانشمندان و ادیبان برجسته مسلمان درگذشت. ابوالحسن علی ابن اسماعیل معروف به ابن سیده در اندلس میزیست. اندلس نام اسلامی کشور اسپانیا است که قرنها تحت حاکمیت مسلمانان بود و از جمله مراکز اصلی فرهنگ و تمدن اسلامی به شمار می رفت. از این ادیب مسلمان آثار نیز بر جای مانده که الوافی فی علم القوافی یکی از آنهاست. ابن سیده اندلسی عاقبت در تاریخ 25 ربیع الآخر سال 458 هجری قمری رخت از جهان فانی بربست و به سرای جاویدان شتافت. دوم دسامبر سال 1956 میلادی، 63 سال پیش، نظامیان فرانسوی و انگلیسی از مصر خارج شدند. پس از حمله نظامیان رژیم صهیونیستی به شبه جزیره سینا، یورش هوایی مشترک فرانسه و انگلیس بر ضد مصر آغاز شد. علت اصلی این حملات که بعدها به جنگ کانال سوئز معروف شد، ملی کردن این آبراهه توسط جمال عبدالناصر بود. سرانجام در تاریخ 22 دسامبر سال 1956 میلادی نیروهای متجاوز تحت فشار افکار عمومی جهان به تصمیمات سازمان ملل گردن نهادند و عملیات نظامی بر ضد مصر را متوقف کردند. یکم دی سال 1359 هجری شمسی، 39 سال پیش، آبادان به وسیله ارتش بعثی عراق بمباران شد. با آغاز جنگ تحمیلی بسیاری از مناطق مرزی جمهوری اسلامی ایران اشغال شد و در تیررس مستقیم آتش دشمن بعثی قرار گرفت. عاقبت در نخستین روز زمستان سال 1359 هجری شمسی، سفروند هواپیمای توپولوف و میگ عراقی به آسمان آبادان تجاوز کردند و مناطق مسکونی این شهر را هدف قرار دادند. ولی دو فروند از سه هواپیمای عراقی در بازگشت به وسیله جنگنده‌های ایرانی هدف قرار گرفتند و متلاشی شدند. دوم دسامبر سال 2000